اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه شامگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم خالد مفتون برای شما ترتیب داده شده. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم خالد مفتون.
سلام و وقت بخیر. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز دوشنبه در جلسه کابینه کشورش گفت که با روی کار آمدن اداره جدید در ایالات متحده، فصل تازه روابط میان کابل و واشنگتن باز شده است. اظهارات رئیس جمهور غنی 3 روز پس از آن بیان شد که جیک سلاوین، مشاور امنیت ملی قصر سفید، به تاریخ 22 جنوری در یک تماس تلفنی با حمدالله محب، مشاور شورای امنیت ملی افغانستان، گفت که حکومت جدید آمریکا توافقنامه صلح با طالبان را بررسی مجدد میکند. سفارت ایالات متحده در کابل گفته است که مصاحبه ها برای ویزای مهاجرت را در اوایل ماه فوریه به گونه مرحله وار مجددا آغاز میکند. قونسلگری ایالات متحده پیش از این به دلیل گسترش ویروس کرونا مصاحبه های حضوری را متوقف کرده بود. اما سفارت آمریکا میگوید که در مرحله نخست به افرادی که به دلیل گسترش ویروس کرونا تاریخ مصاحبه هاشان فسخ شده بود، تاریخ دیگری برای مصاحبه تعیین خواهد کرد. در مرحله دوم قونسلگری سفارت آمریکا در هماهنگی با مرکز ملی ویزا فرصت مصاحبه را برای افراد فراهم می‌کند که اسناد عرایض ویزای مهاجرتشان تکمیل باشد و وقت مصاحبه ها بر اساس تکمیلی اسناد متقاضیان تعیین خواهد شد. قونسلگری سفارت آمریکا گفته است که در حال حاضر نمی‌تواند روند وقت مصاحبه ها را تسریع بخشد. اما سفارت ایالات متحده گفته است که مصاحبه ها برای عقض ویزای غیر مهاجرت به دلیل گسترش ویروس کرونا متوقف باقی خواهد ماند. پس از 5 ماه مقام های یونانی و ترکی برای نخستین بار در انقره مذاکراتشان را برای حل مناقشه منابع طبیعی در شرق بحیره مدیترانه آغاز کردند. روابط میان آتن و انقره در ماه آگوست 2020 پس از آن پرتنش شد که کشتی های ترکی سروی خود را در شرق بحیره مدیترانه که دارای ذخایر طبیعی است آغاز کرد. یونان و ترکیه که هر دو عضو پیمان ناتو هستند، چندین بار برای حل مناقشه منابع طبیعی در شرق بحیره مدیترانه مذاکره کردند، اما مذاکرات آنان تا حال به ناکامی انجامیده است. اتحادیه اروپا و ناتو به ترکیه و یونان فشارهای جدی وارد کردند تا مناقشه‌شان را از طریق مذاکره حل کنند، اما مقام‌های اتحادیه اروپا در گذشته گفته بودند که ارگاه میان انقره و آتن برخورد صورت بگیرد، از یونان که عضو اتحادیه اروپا است حمایت خواهند کرد. یونان و فرانسه امروز دوشنبه توافق 3 میلیارد دلاری طیاره‌های جنگی را امضا کردند. این توافق بخشی از برنامه تسلیحاتی است تا یونان در مقابل تهدیدهای ترکیه مقابله کند. آتن و انقره بر سر منابع طبیعی در شرق بحیره مدیترانه درگیر مناقشه هستند. این طیاره‌های جنگی شامل 18 جت رافال می‌شود که 12 آن قبلا توسط فرانسه استفاده شده است. یک شرکت تولید ماشین رایگیری ایالات متحده امروز دوشنبه دعوای حقوقی 1.3 میلیارد دلاری را علیه رودی جولیانی، وکیل مدافع دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا، ثبت کرد. این شرکت اتهام وارد کرده است که آقای جولیانی با ادعای دروغ بزرگ تقلب انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تلاش کرد تا این شرکت را بدنام کند. آقای جولیانی تا حال در مورد این اقامه دعوا علیه خود تبصره نکرده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که این شرکت موسوم به دومینین ووتینگ سیستم اینک که مقر اصلیش در دنور است، قبل بر این دعوای حقوقی را علیه سیدنی پاول، یکی از دیگر وکلای مدافع آقای ترامپ، ثبت کرده بود و وی را به گسترش تیوری توطئه انتخابات 3 نوامبر متهم کرده که گویا در انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری آمریکا به نفع جو بایدن، رئیس جمهور کنونی ایالات متحده، تقلب صورت گرفته است. اریک کومر، یک عضو ارشد این شرکت، نیز اقامه دعوا را علیه آقای ترامپ ثبت کرده و ادعا کرده است که رئیس جمهور پیشین آمریکا این شرکت را بدنام می ساخت. آقای کومر همچنین گفته است که به دلیل تهدید مرگ حامیان آقای ترامپ مجبور شده بود در جای مخفی زندگی کند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا، شکست خود را در انتخابات 3 نوامبر نپذیرفت و همواره بدون ارائه شواهد ادعا کرد که در انتخابات سال گذشته به نفع رقیبش تقلب صورت گرفته است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، امروز دوشنبه گفت که مظاهرات حامیان الکسی نوولانی، منتقد کرملین خطرناک و غیر قانونی است. این اصلاحات رژیم پوتین در حال بیان شده است که حامیان آقای ناوالنی گفتند که یک شنبه آینده مظاهرات مشابه را به خاطر رهایی این منتقد سرسخت کرملین راه‌اندازی خواهند کرد. پلیس روسیه بیش از 3700 حامی آقای ناوالنی را در جریان مظاهرات روز شنبه در آن کشور توقیف کرد، اقدامی که موجب انتقاد برخی از کشورهای غربی از جمله ایالات متحده و آلمان شده است. آقای پوتین خطاب به شماره از شاگردان بدون ذکر نام الکسی ناوالنی گفت که هیچ کسی نباید به خاطر منافع سیاسی خود دست به اعتراضات غیرقانونی بزند. آقای ناوالنی پس از 5 ماه تداوی در یکی از شفاخانه‌های برلین آلمان به تاریخ 17 جنوری به مسکو برگشت و هنگام رسیدن به مسکو توسط پلیس آن کشور توقیف شد. اتحادیه اروپا امروز دوشنبه گفت آماده است تا فهرست تعزیرات علیه ونزوئلا را تمدید کند. این اتحادیه همچنین به حکومت نیکولا مادورو هشدار داده است که از سرکوبی مخالفان حکومت اجتناب کند. در قطعنامه‌ای که از سوی وزیران خارجه اتحادیه اروپا صادر شده آمده است که اتحادیه اروپا آماده وضع تعزیرات اضافی هدفمند در مقابل آن در مقام‌های ونزوئلایی است که حاکمیت قانون و ارزش‌های دموکراسی را در آن کشور سرکوب می‌کند و مرتکب نقض حقوق بشر می‌شوند. هیکو ماس وزیر خارجه آلمان امروز دوشنبه خواهان آزادی فوری الکسی ناوالنی منتقد کرملین شد. آقای ماس همچنین از قوای امنیتی روسیه خواست تا همه حامیان آقای ناوالنی را که در جریان مظاهرات چند روز گذشته توقیف کرده است رها کند. وزیر خارجه آلمان که در کمیسیون اتحادیه اروپا در بروکسل پایتخت بلژیم سخنرانی میکرد به خبرنگاران همچنین گفت که بر اساس قانون اساسی روسیه هر شهروند روسی از حق آزادی بیان و مظاهرات برخوردار است. جزئیات از لیلما حبیب عظیمی.
وزیر خارجه آلمان که در کمیسیون اتحادیه اروپایی در بروکسل پایتخت بلژیم سخنرانی میکرد با خبرنگاران گفت که بر اساس قانون اساسی روسیه هر شهروند روسی از حق آزادی بیان و مظاهرات برخوردار است. آقای ناوالنی که مخالف سرسخت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه است، پس از ختم تداوی در یکی از شفاخانه های برلین آلمان به تاریخ 17 جنوری به مسکو برگشت و هنگام رسیدن به مسکو توسط قوای امنیتی آن کشور بازداشت شد، اقدامی که موجب مظاهرات سرتاسری در روسیه گردیده و مقام های روسی بیش از 3500 تن از معترضان را توقیف کرده اند. آقای ناوالنی به تاریخ 20 ماه آگست هنگام سفر از سایبیریا به سمت مسکو به شدت بیمار شد و در یکی از شفاخانه های سایبیریا بستری گردید، اما سپس از آنجا به یکی از شفاخانه های برلین آلمان بستر شد. دکتران آلمان پس از آزمایش های طبی گفتند که این مخالف حکومت روسیه توسط نوویچوک که یک نوع زهر سبک روسی است مسموم شده است، اما مقام های روسی دخالت در مسمومیت آقای ناوالنی را رد کردند.
و شمار افرادی که تا صبح امروز دوشنبه با وقت واشنگتن دی سی در سراسر جهان به بیماری کووید 19 مبتلا و ثبت شدند و بیش از 99,257,000 نفر رسید. بر اساس تازه‌ترین آماری که از سوی پوانتون جانز هاپکینز ایالات متحده نشان شده است، از این میان حدود 2,131,000 نفر به اثر ابتلا به این بیماری کشنده در سراسر جهان جان باختند. ایالات متحده آمریکا با سطح بیش از 25,128,000 واقعه مثبت ویروس کرونا و مرگ 419,225 نفر در صدر کشورهای جهان قرار گرفته است که بیشترین آسیب ناشی از این بیماری را متحمل شده است. پس از آمریکا، هند، برزیل، روسیه، بریتانیا، فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، ترکیه و آلمان به ترتیب بیشترین وقایع بیماری کووید 19 و مرگ ناشی از این بیماری کشنده را ثبت کردند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و میرسیم به بخش گزارش های این ساعت. وزارت اقتصاد افغانستان میگوید که تأثیرات منفی شیوع ویروس کرونا در شاخصهای کلان اقتصادی به وضوح مشاهده می شود، اما فشار بیشتر روی بخش اصناف، متشبثین کوچک و متوسط بوده است. شرح بیشتر را در گزارشی از عبدالحی ورشان می شنویم.
وزارت صحت عامه افغانستان به روز دوشنبه با نشر آمار رسمی روزانه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 4 مورد فوتی ناشی از کرونا، 78 واقعات مثبت جدید کرونا در کشور ثبت شدند و همچنان در این مدت زمان 24 ساعت گذشته به تعداد 67 تن از بیماران کرونایی صحتیاب شده به زندگی عادی برگشتند. خانم معصومه جعفری، معاون سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 1991 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای دولتی و خصوصی در سراسر افغانستان 78 مورد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی اوقات مثبت را به 54750 رسانیده. همچنین 67 مورد بهبودی یافته و 4 مورد فوتی داشته.
با افزایش این رقم جدید، شمار مجموع قربانیان کووید 19 در کشور به 2390 تن و شمار بهبودی یافتگان به 47365 تن رسیده است. گفتنی است که در حال حاضر به تعداد 4996 بیمار فعال داخل بستر کرونایی در کشور وجود دارد. این تعداد واقعات مثبت ویروس کرونا در 13 ولایت کشور ثبت شدند که ولایت هرات با ثبت 43 واقعه مثبت کرونا و ولایت نورستان با داشتن 9 نفر بیمار کرونایی در سر فهرست قرار دارد. در این روزها که مقامات ارشد حکومت در برنامه تحت نام حسابدهی دولت به ملت در مرکز رسانه‌های حکومت در کابل از فعالیت‌ها و دستاوردهای خود صحبت می‌کنند، هر یک از تأثیرات منفی شیوع ویروس کرونا سخن می‌گویند. خانم کریمه حامد فاریابی، وزیر اقتصاد افغانستان، گفت که شیوع ویروس کرونا در سال مالی 1399 خورشیدی یک تهدید بزرگ اقتصادی برای افغانستان بوده است که روی شاخص‌های کلان اقتصادی به وضوح مشاهده می‌شود.
شیوع ویروس کرونا یا کووید 19 در سال مالی 1399 یک تهدید بزرگ اقتصادی و اجتماعی برای جهان بشریت محسوب می‌گردید که افغانستان از آن مستثنا نبوده و روی شاخص‌های کلان اقتصادی تأثیرات خود را داشته است.
اکنون که منحنی موج دوم شیوع ویروس کرونا در افغانستان شکسته است، وزیر اقتصاد کشور نیز پرامید است که در سال 1400 خورشیدی افغانستان رشد اقتصادی نسبتاً خوبی را خواهد داشت.
پیشبینی ها نشان می دهد که در سال 1400 افغانستان با یک رشد مثبت اقتصادی 2.5 تا 3% را شاهد خواهد بود.
وزیر اقتصاد افغانستان راجع به تأثیرات ناگوار شیوع ویروس کرونا در اقتصاد کشور توضیحات بیشتر داد و گفت که در جریان شیوع ویروس کرونا که در اوج بود، بخصوص در دوران قرنطینه، در پهلوی دیگر سکتورهای اقتصادی بخش اصناف، متشبثین کوچک و متوسط فشار بیشتر را متقبل شدند.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. شستن مرتب دست‌ها با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دهان و چشم باید هیچ دست زدن نشه.
وقتی شما میگین که شستن مرتب دست‌ها، منظورتون چیست؟
دست‌ها باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنگ رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله‌ها و کثافات باید شسته شود.
خب به ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
شماری از باشندگان ولایت بلخ در یک گرد همایی اعتراضی در شهر مزار شریف ولسوالان تازه تعیین شده را نمیپذیرند و تازگی برای 11 ولسوالی ولایت بلخ از طرف ریاست جمهوری ولسوالان جدید گماشته شده، اما اعتراض کنندگان آنان را قبول نمی کنند. میرویس بیژن گزارش می دهد.
در مقابل دروازه ساختمان مقام ولایت بلخ، شماری از باشندگان مزار شریف گرد هم آمدند تا صدای اعتراضاتشان را مبنی بر چگونگی ولسوالان جدید التقرر بلند کنند. آنان که از ولسوالی های بلخ، شلگره، چاربولک و چمتال این ولایت آمدند، از حکومت میخوان که در تعیین ولسوالان جدید با مردم مشورت نمایند. عبدالغیاث حبیب‌الله از معترضان در بلخ:
به خاطر آمدیم که قبلا مقام و محترم ولایت مردم را خواسته بود، چیز رئیسا و کلانترا متنفذین این مردم را خواسته بود که یعنی خوشا به حال شما، چون هر ولسوالی را به هر ولسوالی از مردم خود ولسوال تعیین میشه. وقتی که دولت وعده کرد که برای مردم ولسوال تعیین شوه، این رای مردم نشد، انتصاب شد، انتخاب نشد،
اهالی مردم جمع شده. مشکلش مشکل ولسوال است. ولی علی از مرکز خودم نفر روان کرده به نام شرفیار، اینمی ولوس جمع شده، او را قبول نداره، او کسی مشوره کسی نکده، مسئلیت نکده، از ولسوال سبی قبلی مردم راضی است، رشوت خور نیست، از کس توقع پول نمی کنه، خدمت به مردم می کنه.
اعتراض کنندگان تاکید می کنند که اگر برای گماشتن ولسوالان با مردم مشورت صورت نگیرد، آنان نمی توانند برای بهبود وضعیت کار کنند. محمد حسن از معترضان بلخ گفت:
در صورتی که قبول نشده، بسیار رای آزاش اینه که ما یک با مبارزه مدنی خود تا حدی که عدالت تامین شود به نحوی از آنها ادامه میتیم و این مسیر انشاءالله با استواری و سربلندی پیش میریم.
در این حال والی بلخ اعتراضات را حق قانونی مردم خوانده تاکید میکند که حکم ریاست جمهوری مبنی بر تعیین ولسوالان را تطبیق میکند. محمد فرهاد عظیمی والی بلخ:
البته ما حکم مقام عالی ریاست جمهوری را 100% تطبیق میکنیم و مردم حق اعتراض دارن، اعتراضاتشان را به مقامات زیرصلاح در مرکز میرسانیم و در ضمن به ولسوال صاحب وعده کردیم که در صورتی که خود از اینا امکانات دارن، مجوز یک میل اسلحه تا وقتی که امنیت و مسئولیتشان 100% تامین شوه ما برشان صادر میکنیم.
اعتراض کنندگان هشدار میدهند که اگر به خواسته های مردم رسیدگی صورت نگیرد، به اعتراضات مدنیشان ادامه خواهند داد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
مسئولان صحی ولایت هرات از افزایش 20% واقعات سرطان پستان در بین زنان در جریان سال 2020 میلادی خبر می‌دهند. آنها می‌گویند عدم آگاهی زنان از بیماری سرطان ثدیه باعث شده تا بسیار دیر به دکتر مراجعه کنند و این بیماری به مراحل پیشرفته برسد. خلیل نورزایی گزارش می‌دهد.
سرطان پستان بیماری که حالا زنان افغان را بیشتر از هر زمان دیگر تهدید می‌کند. مسئولان بخش محافظت از سرطان سینه در ولایت هرات میگویند همه سال آمار مبتلایان به این نوع سرطان در بین زنان افزایش می‌یابد. دکتر فرزانه رسولی مسئول بخش ماموگرافی شفاخانه هرات میگوید با اینکه در سال 2020 میلادی شمار مراجعه کنندگان زن به این مرکز صحی کمتر بوده، اما واقعات سرطان سینه در بین زنان نسبت به سال گذشته افزایش 20% داشته است.
ما تعداد مراجعین به بخش ماموگرافی ما، البته یعنی کلا مریضانی که سن از 35 به بالا بوده و ما اول ماموگرافی در نزدیک انجام دادیم، به 2019 مراجعین 1038 نفر بودن، 64 نفر از بین از اینا سرطان تشخیص شده، ولی به 2020 تعداد مراجعین ما 669 نفر بوده، اما کسانی که سرطان در نزد از اونا تشخیص شده 84 نفر بوده. یعنی 1% زیاد بلند رفت، آمار سرطان بلند رفت.
فرشته فضلی کارمند برنامه ملی کنترل سرطان وزارت صحت عامه در هرات نیز میگوید عدم آگاهی زنان از بیماری سرطان سینه باعث میشود تا بسیار دیر به دکتر مراجعه کنند. خانم فضلی میگوید زنان افغان برای جلوگیری از ابتلا به این بیماری خطرناک باید هر 6 ماه یک بار جهت معاینات به مراکز صحی مراجعه نمایند.
خانم ها در کل، یعنی نه تنها مثلا که بگم سنهای پایینه یا نه، مثلا وقتی به داخل صدیق کدام چی که میبینم باید 100% اینا بیان چک بشن، بخصوص خانم هایی که سرطان سینه فامیلی دارن، هر 6 ماه یک دفعه، کسانی که ندارم هر سال یک دفعه. اینا کدام شرمیه، نه کدام چیه، یک مثل آزمایش های عادی.
از سوی عادل کبیری یکی از استادان پوهنتون هرات میگوید در یک تحقیق میدانی بر روی 754 زن در این ولایت دریافته است که تنها 3.3% خانم ها بسیار کم از بیماری سرطان پستان آگاهی دارند. او میگوید سطح پایین آگاهی زنان از این بیماری سبب شده تا زنان زیادی به دلیل ابتلا به سرطان همسال جان خود را از دست دهند.
یک امر خیلی عادی و معمولی در بیرون از افغانستان که خانم ها اطلاع دارن و ماه یک بار در واقع خود اینا تست میکنم که کدام کتله اضافی وجود نداشته باشه در بستان های اینا، اما در جامعه ما متاسفانه منابع مشخصی و استراتژی قابل توجهی در این رابطه نبود. نتایج تحقیق ما نشان داد که فقط 3.3% خانم ها که یک رقم بسیار پایینی است این معلومات رو دارن و به شکل درست دور انجام میدن.
سالانه حدود 20,000 شهروند افغانستان به انواع بیماری سرطان مبتلا می شوند که بیشتر از 3,000 مورد آن سرطان پستان است. وزارت سرطان افغانستان می گوید که در حال حاضر 2 مرکز تشخیص سرطان سینه در ولایت های کابل و هرات فعالیت می کنند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای امریکا، هرات.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
شاه محمود میاخیل معاون اول وزارت دفاع افغانستان میگوید بازنگری موافقتنامه صلح از جانب حکومت آقای بایدن موجه بوده و مشکل اصلی این موافقتنامه تخطی طالبان از این موافقتنامه میباشد. ژیلا نوری مصاحبه با آقای میاخیل در این مورد انجام داده که با سخنان آقای میاخیل در مورد افزایش خشونت ها در افغانستان آغاز میشود.
امید ما و امید مردم افغانستانی بوده که با آغاز مذاکرات صلح در قطر خشونت در افغانستان تقلیل پیدا میکنه و کم میشه و با ختم رهایی اسرا باید آتش بس دائمی در افغانستان صورت بگیره. امید کلی بود، متاسفانه که طالبان محاسبه غلط کردن و به جنگ یعنی جنگ تشدید کردن، مگر طبعاً که جنگ شدت پیدا میکنه تلفات داره و آرم امید ماییسته که جنگ رای حل نیسته و اگر طالبان میخواهی که به خشونت دوام پیدا کنه و امنیتی و دفاعی ما تدابیری کافی داره و هماهنگی خوبی ایجاد شده و کمی تغییرات در تشکیلات و در سیستم وزارت دفاع و قوای امنیتی دفاعی به میان آمده تا بتانیم که از منافع افغانستان و از مردم افغانستان دفاع کنیم.
مشاور امنیت ملی حمدالله موهب در صحبت تلفنی که با سخنگوی قصر سفید داشتم در بخش امنیت ملی در مورد تصمیم اداره جدید آمریکا تحت رهبری رئیس جمهور بایدن گفتم که معاهده صلح افغانستان با طالبان بررسی میکنن. برادر شما چه قدر میتونه که در قسمت جلوگیری از خشونت ها و در مجموع رسیدن به صلح کمک کنه؟
شما معلومه اداره قبلی به اصطلاح آدم پیش بینی کرده نمیتونست که چی میخواد و چی تصمیم میگیره و خود ادارات امریکا هم نمیفهمیدن و هم رابطه حکومت با حکومت یک کمی ضعیف بود، اما با آمدن اداره نو رئیس جمهور جو بایدن هم رابطه حکومت با حکومت یا ادارات با ادارات آدم میتونه که پیش بینی کنه و بهتر شاید شود. اما مشکل کلانی که در این موافقتنامه وجود داره، اما تعهداتی که طالبا به امریکا داده بود او را عملی نکرده. به طور مثال که با همه گروپ های توریستی مثل القاعده و دیگه رابطه را قطع میسازه، اما نساختند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح
و هفته شام تا ده شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
جو بایدن با آغاز اولین هفته کاری خود به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده با آزمون‌های زیادی روبروست. بزرگترین در میان آن آزمون‌های تلاش برای واکسیناسیون ویروس کرونا در سراسر کشور و محاکمه مجلس سنا در ماه آینده برای استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور قبل از خودش است. جزئیات بیشتر گزارش میشل کوین از صدای آمریکا را در این مورد از همکارم لیلا حبیب عظیمی بشنوید.
قرار است امروز دوشنبه و وقت محل ماده استیضاح رئیس جمهور پیشین دونالد ترامپ از مجلس نمایندگان به مجلس سنا ارسال شود و روز سه شنبه سناتورها برای محاکمه‌ای که تا دو هفته دیگر آغاز می شود و عنوان هیئت منصفه سوگند یاد می کنند. اختلافات عمیق در کشور بر سر آنچه باقی مانده است که ترامپ قبل از حمله ششم جنوری به پایتخت درباره انتخابات نوامبر گفته بود و بدون داشتن اسناد و شواهد ادعا کرد که انتخابات به سرقت رفته است. ستاد انتخاباتی ترامپ و متحدانش ده ها دوسیه قضایی تشکیل دادند اما در هیچ کدام پیروز نشدند. راند پال سناتور جمهوری خواه از کنتاکی برای تحقیقات بیشتر درباره رای گیری در انتخابات بحث کرده می گوید
فکر میکنم شواهد زیادی از تقلب و تغییر قوانین انتخابات به طور غیر قانونی وجود داشت و فکر میکنم که تحقیقات کامل لازم است.
محکمه استیضاح در حال انجام میشود که حکومت جدید بایدن برای انجام کارها باید با کانگرس هماهنگی نماید. آیا این برای واشنگتن در وسط یک بیماری همگیر بیش از حد نیست؟ سناتور ایمی کلوباچر دموکرات منسودا میگوید من کاملا معتقدم که ما میتوانیم این محکمه استیضاح را اداره کنیم و درست همانطور که مردم امریکا این کار را انجام میدهند. آنچه را که باید انجام شود باید انجام داد و با آن دست به کار شد. مهمترین آزمون پیش روی ملت افزایش تلاش برای واکسیناسیون علیه ویروس کرونا است. بایدن در 100 روز نخست کاری خود وعده 100 میلیون واکسن را داده است، رقمی که برخی ها مثل دکتر ویویک مارتی نامزد جراح عمومی میگویند خیلی بتی میباشد.
این در یک سطح قرار دارد، بلند نرفته است. این همچنین هدف است که واقعیت های آنچه را که با آن روبرو هستیم انعکاس میدهد. آنچه که میتواند درست پیش برود اما همچنین ممکن است برعکس رخ دهد.
طبق اعلام پوهنتون جانز هاپکینز ایالات متحده از 25 میلیون مورد تایید شده کووید 19 بیش از 419 هزار مورد مرگ و میر ناشی از آن ثبت شده است. هفته ای که گذشت بایدن فرمانهای اجرایی مربوط به رسیدگی به بیماری همگیر را امضا کرد. یک فرمان آن شامل استفاده از ماسک در مکان مربوط به حکومت فدرال، در داخل بسها و در قطار آهن بین شهرها و نیز در میدانهای هوایی و در داخل طیاره است که برای جلوگیری از گسترش ویروس در نظر گرفته شده که عامل بیماری کشنده است.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
با نشر همین گزارش برنامه ما به خاتمه میرسه. تا اینکه دوباره در خدمت شما قرار میگیریم، شما را به خداوند بزرگ میسپاریم و تشکر از اینکه ما را تا ایدم همراهی کردین. شب روز شما بخیر.